سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی از اوقات ما نباید به متقاعد شدن خودمون نگاه کنیم، باید دوباره از نو همه چیز رو بسازیم. شاید اشکالی در سلسله مراتب متقاعد شدن ما وجود داشته باشه و اونجا رو ندیده گرفته باشیم یا سرسری عبور کرده باشیم. اگر انسان عمیقاً مراحل مختلف متقاعد شدن خودش رو برای دینداری طی نکرده باشه، یه جایی دچار مشکل میشه. کاهل نمازی یا سختی در سیر و سلوک الله و اطاعت از خدا و اینها یکی از علائمشه. اونهایی که فکر میکنن که نه، ما که همه چی رو الحمدلله قبول داریم، ولی خب یه مقدار سختمونه، یه مقدار بالاخره مشکل حالشو نداریم، ما که اونقدر ظرفیت تقوا و دین داریم مثل اولیاء خدا که نداریم. اونها که اینجوری حرف میزنن و مشکلات خودشون اینجوری میبینن، نگن ما که همه چیزو قبول داریم، ما که پذیرفتیم بالاخره خدا هست، قیامت هست، خدا هم خوبه، باید هم بهش بگیم چشم، من قبول نمی کنم که اینا همه چیو قبول کردن. نمیگم ایمان ندارن، بنده سر متقاعد شدن بحث دارم. خیلی از مردم عمیقاً متقاعد نشدن، مثل شاگردی که برای معلمش احترام قائله، معلم به جای اینکه دلیل بیاره داد میزنه، میگه بله بله درسته. حالا ما که دلیل نبردیم تو گفتی درسته، که به دلیل شلی آوردیم، شما چرا پذیرفتی؟ میگه نه دیگه، شما حتما درست میگی دیگه، من نمیدونم والله به خدا، داد من درست میگی دیگه. ببین این نشد، باید عمیقا متوجه بشی. حالا یک واقعیت تلخ یا طنز بگم، چجوری آخه واقعیت طنز نیست، تلخه، ممکنه طنز تلقی بفرمایید، یکم این لبخند آور هست ولی واقعیته. اگر اینجا خوب شیر فهم نشی، روز قیامت قبل از اینکه ببرندت به سمت عذاب الهی، خدا میگه بیا اینجا وایسا، من شیر فهمت بکنم چی شده، تو چی کار کردی، چی رو قبول نکردی، حالیت کنم بعد بری جهنم. اونجا بگی خدای حالا ما که میخوای برسی جهنم برس بریم دیگه، حالا چه اهمیت داره فهمیدن من؟ یه نه، باید بفهمی، باید بفهم اینجا من همه رو نشون میدم، جا میندازم برات. لذا این جا افتادن خیلی مهمه، به اونجا نندازید، چون اونجا داغ هرچی طول بکشه بدتره. همینجا جا بندازید دیگه، هرچی هست ما باید همه چی رو بفهمیم، نفهمیم اونجا بهمون میفهمونن. خب این یه مقدمه کوتاه. بنده تصور میکنم خیلی از کسانی که دینداری براشون سخته، عمیقا متقاعد نشدن به دینداری، همینجوری بالاخره پذیرفتن یه چیزایی رو، نمیتونن رد کنن خدا رو، نمیتونن رد کنن پیغمبر خدا رو، نمیتونن رد بکنن قیامت و بهشت و جهنم و همین رو قبول کردن. اما حالا چرا؟ حالا که چی؟ هنوز از این سوالا ته دلشون هست. بعضیاشون به احترام خداوند متعال این سوالا رو نمیپرسن، میگن بابا زشته بپرسیم، خدا احترام داره حتما این سی میدونسته دیگه، چیکار داری دیگه، گوش بده به حرفش. خب حرفی نیست، گوش بده، ولی نمیتونی گوش بدی، گوش نمیدی، در میری از زیرش، سختته. پس وایسا عمیقا خودتو متقاعد کن فدات شم. نمیخواد به احترام خداوند متعال سوال نکنی، سوال تو بپرس، جا بیفته برات موضوع. من قبول دارم بعضی از سوالها اصلا سوال غلطه، بعضی از سوالها هم غلط نباشه از سر بیماری و بدحالیه، قبول دارم سوال خراب داریم، ولی سوال خوبم شفا بخشه، نجات بخشه. سوال خوب، حالا از زاویه دید خوب نگاه کردن، مسئله پردازی کردن خوب، اینا لازمه حیات انسانه. این درست شد؟ ما از کجا شروع کردیم دوستان من؟ ما از ایمان شروع نکردیم. ببینید این روشی که در این چند شب ما داریم صحبت میکنیم، این روش رو من به شما حداقل در مقطع اول معرفی کنم. ما از ایمان به خدا شروع نکردیم در این بحث. از کجا شروع کردیم؟ از واقعیت. واقعیت رو درست ببین. این شیوهیه که امیر المومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه اتخاذ کردن. این شیوهیه که توی قرآن کریم هم شما به انواع مختلف شاهدش هستید. ما از واقعیت شروع کردیم، نه از بایدها و نبایدها و دستورات دینی و نه از امور غیبی که غیب الغیوب مطلق خود پروردگار عالم هستن. ما از واقعیت شروع کردیم، بعد انشالله میرسیم به ایمان. چرا از واقعیت شروع کردیم؟ برای اینکه ببینید شما در جریان باشید، پشت صحنه فیلمو بدونید. این فیلمنامه‌ای که ما داریم می‌نویسیم، این سناریویی که داریم این شب‌ها طی می‌کنیم، پشت صحنه‌شو ببینید، من شما رو در جریان می‌گذارم. ما می‌خوایم قبل از اینکه برسیم به ایمان به خدا، تشنه ایمان به خدا بشیم. قبل از اینکه دستورات خدا رو بشنویم، محتاج دستورات خدا خودمون رو ببینیم. قبل از اینکه پیامبران خدا با ما حرف بزنن، دردمون اومده باشه که بریم پیش طبیب. طبیب بیاد به من بگه که حالت چطوره، من دردم نگرفته باشه، ممکنه به طبیب بخندم، طبیبو دست بندازم، میگم خوبم شما چطوری؟ بابا طبیبه، اومده در خونت تو تعویل بگیری. میگه آخه من چیزی نبود، میخواستم میرفتم دیگه. مولوی اینجا چقدر اون بیت حکیمانه رو قشنگ گفت: آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. واقعا انسان به سوال برسه، به تشنگی برسه، به آتش برسه، بعد این زلال زمزم دین رو بهش بدن، قدر میدونه، لذت میبره، نوش جان میکنه، اصلا چشمه از وجود خودش در میاد. وقتی دین رو به کسی دادی، میدونه چی کار میکنه؟ من چرا باید دینداری کنم؟ حالا دیگه من این سوال میشه جواب داد، جوابم داره، ولی نیست معترضانه داره این سوالو میپرسه، جواب صحیح بهش بدی، هم دوست نداره متقاعد بشه. آدم موجود لجبازیه دیگه. واقعیت رو ببینید، بهش میگه نماز بخون، من چرا باید نماز بخونم؟ مگه خدا، حالا یه فیلسوفانه هم دیگه سوال میکنه، مگه خدا نیاز به نماز من داره؟ بله من کن تو رو خدا مثلا چی؟ الاخر حالا بیا متقاعدش کن. خب اشتباه کردی، شما اول دستور رو بهش گفتی اینم گارد گرفته، حالا گاردش هم که باز نمیکنه دیگه، دلیل خوبم بگی نمیشنوه، تحویل نمیگیره. یه کاری بکن، یه دردی پیدا بکنه، بعد بگه ببین راستی من این دردمو چیکار کنم. بهش میگی مرهمش نمازه، میگه چجوری؟ همونی بود که اگه یه جور دیگه بهش میگفتی گارد میگرفت، حالا میخواد مصرف اینو ببینه چجوری باشه. این روش میگه اول انسانها رو با واقعیت خودشون و واقعیت حیاتشون آشنا کن و با تلخیهای این واقعیت اونها رو آشنا کن. این تلخیها رو که دیدن دنبال شیرینی بگردن، وقت کم کم بیا این حیاتش رو با دین شیرین کن. این روششه، این روش معقوله، به طور طبیعی بخوای بری اینه. من نمیگم روش های دیگه غلطه، روش های دیگه نباید رفت، اما این روش رو شما ببینید. در مورد این روش اگه بخوایم صحبت کنیم، خودش یه دهه بحثه که خود این روش رو ازش دفاع کنیم، ابعادش رو بگیم. نقطه مقابل این روش چی عزیز من؟ نقطه مقابل این روش این است که شیطان اول میاد چیکار میکنه؟ دنیا رو برات شیرین میکنه. به به، آب سر، گل، حالا دیگه دستم که کمی داره میره تو جیب خودتو، تو خودت برای خود کسی هستی، بیا برو عشقشو ببر ببین چه خبره، دارن میبرنم اینجوری، جامون دیبی ارزه، برو خوشی تو بکن. خب وقتی که این آدم تلقیش از دنیا به صورت غلط این شد که میتواند هر چقدر دوست دارد ببرد، بخرد، بخورد، این دیگه دیندار نمیشه. اصلا بهش بگی آقا ببخشید، فقط این قسمتش رو دین گفته، نه، میگیره میزنه تو رو. دین نمیتونه به این بگی. وقت شیطان طبق فرموده خدا در قرآن میفهم، خداوند متعال میفهم شیطان روشش اینه. ما الان ضد شیطان عمل کردیم. ما الان چیکار کردیم؟ گفتیم دنیات خرابه. همینی که بهت گفتم. شیطان چی کار میکنه؟ آیه قرآنش رو بفرمایید. لأزینن لهم فی الارض، که شیطان میگه من دنیا رو براش زینت میدم. امیرالمؤمنین در نقطه مقابل شیطان میاد دنیا رو برات خراب میکنه. بحث دیشب یادته؟ یا پریشب؟ وقتی شما اول تلقی خودتون رو از واقعیت تلخ دیدید، دنبال شیرینی میگردید. ولی وقتی که اول تلقی خودت رو از دنیا شیرین دیدی، دین رو تلخ میبینی. آقا ببینین یه معادله من دارم برقرار میکنم، تو رو خدا تحویل میگیرید دیگه، منه دوستان تحویل میگیرن، یه کله ای دکون بدید، آره که من امشب دارم شما رو میبینم حسابی. خیلی هم برید تو فکر، با هم داریم صحبت میکنیم دو نفری. ما از واقعیت شروع کردیم و واقعیت رو قسمت تلخیش رو دیدیم. ابلیس چی کار میکنه؟ اونم از دنیا شروع میکنه، دروغ میگه، تزیین میکنه، شیرین جلوه میده. وقتی تو دنیا رو شیرین ببینی، دین رو تلخ میبینی. وقتی دنیا رو تلخ دیدی، دین رو شیرین میبینی. چقدر فرقه؟ اون وقت تهاجم فرهنگ غرب یعنی چی؟ فیلمی که آدمو فاسد میکنه چه فیلمیه؟ فیلمیه که دنیا رو شیرین‌تر از اونی که هست به ما جلوه بده. فیلمیه که وقتی یک کسی زمین میخوره توش مقصر رو پیدا میکنه، بعد مقصر رو کلکش رو میکنه، بعد میاد این بر همه با هم لبخند میزنن، دیگه خوب شد، حالا دیگه میتونی تیتراژ پایانی رو بری. این هم بیچاره نشسته پای فیلم میگه کی میشه من به یه همچی صحنه ای برسم، بعد همه عمر میدوه و هیچ هم نمیرسه. چرا خیال خام بهش میدی؟ ما با ایمان به غیب شروع نکردیم، با دین شروع نکردیم، با دنیا شروع کردیم، ما با انسان شروع کردیم، با خدا شروع نکردیم، درسته؟ این راه راه درستیه و بعد با تلخیهاش هم شروع کردیم، نه اینکه عمدن بنده بیام با تلخیهاش شروع کنم که انشاءالله بلکه دین شیرین بشود. نه، آدم چشمش نابینا نباشه میبینه تلخیهای دنیا رو. شما میخوایی ندیده بگیری یا بعضی ها میخوان ندیده بگیرن، اون مشکل خودشونه. دنیا تلخه و من نعمره و ننکسه فی الخلق. ما هر کسی رو بهش عمر بدیم میپوسونیم جسمشو، لهش میکنیم. ما خودمون این کارو میکنیم، خداوند متعال ما این کارو میکنیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زجر آفریدیم، ما این کارو کردیم. شما اگه بخوای بچه ننه باز در بیاری میگه خدا مثلا چه اینجوری، خدا میفهمه من این کارو کردم. شما چی داری میگی؟ سفت میخواد بار بیای. یکی از روایاتی که این روش رو تایید میکنه اینه: من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو از خودت شروع کن، خودش رو ول کرده. خب یک کمی در مورد خدا صحبت کنیم. حالا شما فعلا شما خودتو بشناسین، کجایی، شما حالت خوبه، چطوری، از خودت شروع کن. ما یک کمی بحثای معرفت نفسی کردیم. انسان علاقه های مختلفی داره، وقتی میخواد بین علاقه هاش انتخاب بکنه لابد باید یه علاقه ای رو ذبح بکنه به نفع یه علاقه دیگه و مبارزه با نفس آغاز میشه. علاقه های کمتر و بی ارزشتر روح هستن، علاقه های با ارزشتر زیر هستن، پنهان هستن. تو باید از یه سری علاقه ها بگذری تا به علاقه های عمیق خودت برسی. حالا فعلا بحث خدا نشده هنوز، خودت بزرگ بشی، آدم بشی. مبارزه با نفس جزء لاینفک حیات آدمیه. من بحثای شبهای قبل رو برنگردم بهش. اصلا تو برای مبارزه با نفس آفریده شده بودی و الا یا حیوان بودی یا فرشته. تو باید ارزش افزوده تولید کنی. یعنی چی؟ یعنی خوبی تولید کنی، نه خوب باشی. خوب بودن هنر نیست، فرشته بودن است. تو باید خوب بشوی. وقتی میخواهی خوب بشوی باید سر راه خوب شدنت مانع باشد، و مانع یعنی دوست نداشته باشی بعضی از خوبی ها را و دوست داشته باشی بعضی از بدی ها را. باید اینجوری باشه، فرض دیگه این نداره. پس تو آفریده شدی برای اینکه خوب بشوی، نه خوب باشی. فرشته ها خوب بودن. تو وقتی میخوای خوب بشوی انسان شدی برای همین. پس انسان شدی برای بریدن سر نفس خودت، برای قربانی کردن، برای جنگیدن با خودت، برای مبارزه کردن، برای له کردن خواستهات. خدا هم کمکت میکنه، میفرماد یک کمیشو تو بزن، یک کمیشو من میزنم. حالا اومدیم ما نخواستیم بزنیم، میفرماد خدا من خودم میزنم، شما کاری به شما ندارم. ما اصلا نمیخوام آدم خوبی بشیم، چی کار باید بکنیم؟ میفرماد نه دیگه، تبعیض نمیشه، همه باید دم زجر بکشن. اینجوری اصلا مغازه خوب شدن تعطیل میشه. ما میزنیم. انسانی همچی موجودیه در یه همچی فضایی اومده. ما اصلا از دین شروع نکردیم. خلقت انسان اینجوریه. شما هنر داشته باشی از نظر تجربی یا به شیوه فلسفی میتونی این ادعاها رو ثابت بکنی، برای خودت روشن کنی. به صورت فطری با عقل خودت هم فکر کنی میتونی به این نقطه ها برسی. حالا ما به چه روشی باید به اینجا برسیم من نمیدونم. آقا ما ها همه باید به اینجا برسیم. مامانمون باید از بچگی یکی یکی خورد خورد به ما میگفت تا برامون دوزاری جا بیفته. بچه من، عزیز من، کوچولوی من، با بزرگ میشی، حالا دعوات میشه، سوء تفاهم میشه، سوء هاضمه پیدا میکنی، سوء برداشت پیدا میکنی، سوء زن پیدا میکنی، بعد حالا اینا همش پیش میاد. بعد بچه‌ت بگی که خب نه اگه میخوام نشه چی؟ اون عزیزم تو آدم شدی برای اینکه بجنگی، ماشاءالله خدا بهت قدرت داده، باید مبارزه کنی. رفت مدرسه که بچه‌ها زدش اومد، نه من غریبم باز در نیار، وای زد میام پدرشو در میارم. بعد نگو اینو، بگو خب این اولین مشکلیه که فکر کنم مواجه شدی. آره مشکل قبلی هم که بابا و مامان بودن، اصلا پدر و مادر خودشون رو اولین مشکل بچه‌ها قرار بدن. سر 7 سالگی بچه رو شروع میکنن به ادب کردن، بچه مواجه میشه با مشکلی به نام بابا و مامان. حالا چرا؟ باشه امشب غذا نون خوش میخوریم، امشب منشون خود جرابتو بپوش بشور، لباس تو خودت بشور، ماشین لباسی هست؟ باشه باشه، من تو بشور بینم محکم بشور، الهی فدات بشم، اون غذا خوشمزه رو ده. ها همینجوری غذا خوشمزه رو درست کن، من باید بریم یه زجده بکشیم غذا خوشمزه. بله حاج آقا تو مسجد گفتن که سختی رو به بچه از 7 سالگی بدی، شروع میکنه فردا ننه من قریبم بازی در میاره، فردا ظرفیت زندگی کردن نخواهد داشت. خب من نمیخوام برگردم به بحث‌های شب‌های قبل، گرچه معتقدم ما باید در اون بحث‌ها باقی بمونیم و بسیار در اون بحث‌ها صحبت بکنیم. پیشنهاد میکنم به دوستان جلسه که کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام که من تو لپتاپم دارم، خیلی هم زیاده کم نیست، درباره سختی دنیا، سختی ها و شدائد از من بگیرن، بیان کپی کنن، دم در اینجا یه سری 30-40 تا روایت بزنن تا حسابی تو دلتون خالی بشه. فکر نکنین که این روایت همین چند تایی بود که من خوندم از سختی های دنیا. دنیا اینه، قشنگ مطالعه کنید بدونید شما دارید کجا زندگی میکنید. خب این تا اینجای بحث. ما اومدیم با واقعیت شروع کنیم تا بریم سراغ یک نقطه نجات بخشی به نام ایمان، به نام خدا، به نام دین. حالا در این شرایط کم کم بریم سراغ دین ببینیم چه خبره. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم، این مقدمه تمام شد. تا اینجا می‌خواستیم روش خودمون رو معرفی کنیم که آقا ما از چه طریقی داریم عمل می‌کنیم. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که اول باید بریم سراغ واقعیت‌های تلخ حیات بشر و دنیای انسان که بستر حیات انسانه. حیات بشر چی میگه؟ خود وجود انسان چی میگه؟ میگه ای انسان، تو برای بودنت، برای زندگی کردنت مجبوری با خودت مبارزه کنی. هیچ انسانی نمیتواند به همه خواسته های خودش برسد، مجبور است برای زندگی کردن خواسته هایی را قربانی کند. بهترین انتخاب، بهترین قربانی، شادابترین روحیه را برای تو به ارمغان خواهد آورد. این خلاصشه. حالا تا آخر ماه رمضان امیدوارم این جا بیفته بشه نگاه ما با همین صبح بلنشی دنبال قربونی باشی که حالا خب امروز چی باید بکنیم، از چی باید بگذاریم امروز، خدا کمکمون کنه امروز از چی باید بگذاریم، دست دلمون نلرزه. اینجوری باید نگاه کنید. بعد اون وقت خدا بهتون محبت میکنه، کیف میکنید وقتی محبت کرد. تو ای انسان اینجوری هستی، اصلا انسانیتت به مبارزه با هوای نفسه، و اگر مبارزه با هوای نفس نکنی قطعا مبارزه با هوای نفس خواهی کرد، منتها نجنمال میشی. یعنی به جا مبارزه با هوای نفس نکنی، بی جا مبارزه با هوای نفس میکنی و نجنمال میشی. این از تو، دنیای تو هم که دنیاییست که با تو سازگاری نداره. دوستان دقت بکنن، ما طی عمر شریفمون چند سال از خدا میگیریم و چند سال اینا رو شروع میکنیم به پس دادن. خدا شروع میکنه اینا رو اما گرفتن. خدا هر چی بهت میده میگیره از لذت های دنیا،
فقط میخواد بچشونه بعد بگیره حالتو بگیره. بعضی هم میگن تو چرا اینقدر تلخ صحبت میکنی؟ بابا دروغ که نباید گفت که اه. خود دندونات میریزه دیگه، دندون نداری غذا بخوری. این ضرب المثلیه برای خیلی چیزا. حولت بدن چهار تا مبلغ خوردی خوردی زمین، تو داری میری به سمت پیری. دروغه مگه؟ نگو حاج آقا همار میخوایم بار بیاییم مگه؟ ما اون موقع زنده این، یه روایت براتون بخونم. میفرماید نفس و ابن آدم شابه، نفس انسان همیشه جوان باقی میمونه، این جسمت که پیر میشه. وقت نفست که جوان مون، جسمت که پیر شد، میدونی چه بلایی سرت میاد؟ ای منو وادار میکنی سر اون چیزای حرف بزنم که نمیشه زد. دیشب گفتم در مورد عالم پیری هیچ وقت آدم نمیتونه حرف بزنه. نفس جوونه، زور نداره دیگه، حال نداره دیگه، داغون شده. نه اینکه اون موقع دیگه نخوای، اون موقع میخوای، ولی میخندن. اون موقع میخوای به چه عشقی زندگی کنی؟ حاج آقا اون موقع ها مأیوس زندگی میکنی، مغموم. بعد به روی خودمون نمیاریم، الکی لبخند میزنیم. بله دیگه، اون موقع نمیخوای آدم باشی، نمیخوای عشق بازی کنی، نمیخوای هیجان داشته باشی، نفست میخواد. واقعیت ها رو ببینیم. تلخی های زندگی انسان فراوونن. من خواهش میکنم اینا رو همه رو مرور کنید. ما یک کلاس اخلاقی داشتیم، کارگاهی جوان ها میرسیدیم کنار هم دیگه، شاید نصفشون شهید شدن. پنج شنبه ها غروب بود، مسجد صاحب زمان ارواح الله الفدا، چهار عباسی. شهدایی که من تعریفشون میکنم تو خاطرات خیلی وقتا، شهدای اون جلسن. یه اتاقی بود تو مسجد، اتاق کتابخونه بود. در این اتاق کتابخونه کنارش باز میشد به در اتاق یه پیرمردی که سرایدار اونجا هم نبود، ولی دیگه ساکن مسجد بود از قدیم. ایشون راه میرفت، مثلا از اتاقش در میومد بره آب برداره برگرده. در اتاق هم ما باز میذاشتیم، ما بحثمونو کرده بودیم در این باره با این بچه ها قبلا. بعد بچه ها اومدن، همه سکوت میکردیم. وقتی راه میرفت پاشو میکشیم، کر کر کر، راه نمیتونست بره، خیلی پیر بود. و من بچه ها خدمتشون عرض کرده بودم که بچه ها آینده خودمونو ببینیم. بعضی از جوانای اون جلسه میگفتن دیگه شهوترانی از چشم ما افتاد. ما اینجوری میشیم؟ و هر موقع میومد رد چه، ما فرصت رو مقتنم میشماردیم. ببین تموم میشه این بازی ها. وقت بعضی هاشون چشمشون تو این زمینه بیناتر بود، تأثیر بهتر میپذیرفتن، غرق اون تلخی میشدن. حالا من جرأت میکنم یه روایت رو از ائمه هدی براتون بخونم، یا پیامبر گرامی اسلام که میفرماید بهترین جوانها جوانهایی هستن که شبیه پیرهان. این روایت رو نری بیرون بخونی بچه ننه ها میزننت، میگم برو این حرفا چیه میزنی، ما رو پیر کردی، نمیدونم چی چی فلان بیسار. اون بچه ننه ها رو باشون اصلا حرف نزن، من فرهنگ ندارم، فکر ندارم، شعور ندارم. نمیدونن تو در دوران جوانی سختی های دوران پیری رو ببینی و خودت رو در معرض پیری ببینی، جوانبازی مسخره رو میذاری کنار، عوضش در دوران پیری هم جوان خواهی ماند. نمیدونن که اینو میخوای بهش توضیح بدی، نمیشه اصلا توضیح بدی، ولش کن اونو. فرمود بهترین جوانان شما جوانانی هستن که شبیه پیران باشن، و بدترین پیران شما پیرانی هستن که شبیه جوانان باشن. تو در دوران جوانی باید پیری رو میفهمیدی، باور میکردی این تلخی رو، مسخره بازی رو میذاشتی کنار. حالا دوران پیریت هم هست، هنوز خودتو داری جوان میپنداری، مسخره بازی رو ادامه میدی. بزرگ میشدن جوانها، بزرگ میشدن، بزرگ میشدن. گوشه و کنار دین برید، خیلی این روش واقعا وجود داره. خواهش میکنم این روش رو تحویل بگیرید. آقا این تلخی ها چجوری شیرین میشه؟ خب خواهش میکنم از اینجا به بعد بحث رو به عنوان وارد شدن به مرحله دوم تلقی بفرمایید. بله بله درسته، انسان وقتی تلخی های وجود خودشو، تلخی های سرنوشتشو، تلخی های دنیای خودشو ببینه، دنیا براش غیر قابل تحمل ممکنه بشه، سخت میشه. یه فایده هایی داره، سختی ها رو بهتر تحمل میکنه، ولی بیروح میشه زندگی، بی نور، بی فروغ میشه، بی هیجان میشه زندگی. درسته؟ اینجاست که باید به این انسان اینجوری صحبت کرد، بیا خودتو از این تلخی ها غافل نکن. خب من اگه غافل از این تلخی ها نشم دق میکنم. بیا و مرگ و فراموش نکن، بچه نباش، خواهش میکنم. بابا من مرگ و همش دو نظرم بیارم که دیگه هیچی دیگه، اصلا همه چهرم زرد میشه، همش میمیره، مردنی میشم که، حالا آدم گرفته میشه که، برمون کن تو خدا یکمش نگاه نکنیم. ای انسان، راه فرار از این تلخی ها قفلت از این تلخی ها نیست. حالا همین یه جا 10 ساعت باید با هم حرف بزنیم ما، ولی ما میگذاریم دیگه، چه کنیم دیگه، وقت نیست. قفلت از تلخی ها نابودت میکنه. نه تنها باید نگرشت رو به زندگی بر مبنای این تلخی ها قرار بدی طبق نامه 31 نهج البلاغه که با جوانش وقتی صحبت میکنه تلخی های دنیا رو به رخش میکشه، بلکه غفلت از اونها نداشته باش. چه اتفاقی میفته؟ تو روحت شیرینی طلبه، روحت لذت طلبه، روحت رهایی طلبه، تو روح عاشق پیشه ای داری. بذار یه مدتی، ببین خواهش میکنم، یه مدتی بذار دلت بگیره، از این دنیا بگیره، از وضع خودت بگیره، تا کم کم به یه نقطه ای برسی، به وضعیتی برسی که من یه کمی اون وضعیت رو امشب برای شما فقط ترسیم کنم، بعد شبهای بعد برمیگردیم سیر این نقطه آغاز تا این نقطه انتهایی رو براتون عرض کنم. غفلت نکن از تلخیهای دنیا. بهترین راه برخورد با تلخیهای دنیا نه تنها انکار آنان نیست، بلکه تذکر مدام آنان است و بیا یه جوری زندگی کن، به یه عشقی زندگی کن، اون عشق رو پیدا کن که اساساً دوست داشته باشی به دلیل رسیدن به اون عشق این تلخی ها را بکشی، لذت ببری از رنج بردن. تو باید به این مرحله برسی، راه دیگه نداره، ولی خودتو بدبخت میکنی. نمیتونی از رنج فرار کنی، انکارش نکن میشی آدم احمق. نمیتونی رنجها رو همه رو برطرف کنی. رنجها رو اگر بخوای باهاش بهترین برخورده بکنی، بگو من یه زندگی میخوام، من یه عشقی میخوام که دوست داشته باشم به خاطر اون عشق همه این رنجا رو بکشم، نه اینکه اگر پیش آمد به عشق او اشکالی ندارد. ببین چرا فرق هست. انسان کی شکوفا میشه؟ وقتی که دوست داشته باشه به عشق یه عاملی، یه هدف والایی که عاشقشه دوست داشته باشه بهش به اون رنج بکشه. نه اشکالی ندارد من به خاطر اون رنج بکشم. انسان ساخته شده برای همچی وضعیتی. وجود شما، مکانیزم روح شما، سلولهای روحی شما رو و همه کائنات رو اینجوری ساختن. الان شما میای مسجد رو اسفالت خیابون راه میری، ذرات درختا نگاهت میکنن. وقتی اینجوری نباشی درختا میگه این کیه؟ این کیه؟ میزنید چرا؟ این هم آدمه دیگه. نه این کیه؟ این کیه؟ ما درختان آفریده شدیم برای آدم. آدم نیست. آدم یعنی کسی که ما به او عشق می‌ورزیم، برای او عشق می‌ریزیم. آدم کیست نزد شما درختان و سنگ‌ها و چوب‌ها؟ میگه آدم کسیه که دوست داشته باشد حتما به خاطر خدا حتما زجری بکشد. ببینید این وضعیت نهایی است که ما باید بهش برسیم. حالا یکی دیگه من میذارم روش، صبر کنید. این مرحله اول خداشناسیه، مرحله اول ارتباط با خداست. که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی دید اسماعیلشو نمیتونه قربانی کنه، خدا فرمود نمیخواد قربانی کنی، دلش گرفت نشست گریه کرد. دوست داشته باشیم. حالا ما که این چند شبه یکمی متفاوت حرف زدیم، امشب هم شما اگه رأی بدید من متفاوت حرف بزنم، اشکال نداره؟ راحت باشیم. دوست داشته باشی به خاطر خدا کتک بخوریم، دوست داشته باشی به خاطر خدا گشنگی بکشی، دوست داشته باشی به خاطر خدا حالت گرفته بشه. اصلا دوست داشته باشی، دوست داشته باشی به خاطر خدا گرسنگی بکشی. ابی نداره بعدش هم میری میگی خدایا خیلی گشنمه بریدم، تو رو خدای غذایی بهم بده. دوباره دو روز، یه روز سیر میشی، بعدت میاد میگی یه زیادی سیر بودم، من نمیشه به خاطر تو زجر بکشم. آدم میرسه به اینجا، دقت بفرمایید، این تازه مرحله اولیه. چرا، چگونه به اینجا میرسه بحث زیاد داره، دوستان عجله نکنن. بهترین نحوه برخورد با سختی هایی که خدا در خلقت بشر قرار داده است و در حیات بشر قرار داده است چیست؟ بهترین برخورد نه انکار است، نه فرار کردن است، نه زرنگی کردن برای کم کردن این درده هاست. ببین نداره انجام تکلیف میکنی برای کم کردن زجرها، اون بحثش جداست، کاری نداریم. بهترین نحوه برخورد چیه؟ علاقه به زجر کشیدن در راه خداست. یا زجر کشیدن با نخوردن قرمه سبزی که دوستش داریم، یا زجر کشیدن با نخوردن اون یه لقمه آخر غذاست. اصلا دوست داره، آقا دوست داره دیگه، من چیکارش کنم؟ ای بابا من اینو چجوری توضیح بدم؟ دوست داره به خاطر خدا زجر میکشه. میفهمیم؟ اونی که دوست نداره به خاطر خدا زجر بکشه، هنو خدا و رابطه خودشو با خدا و نه خودشو شناخته نه خدا رو، نه من عرف نفس است نه عرف ربه، اصلا نفهمیده چه خبر اوزا، هیچی نفهمیده. یه حب ذاتیه، بهش میگه چرا؟ میگه والا نمیدونم، دوست دارم. این فطرتش بیدار شده، ازش دلیل نخواه، میگه دوست دارم. میدونید سرنوشت این آدم چی میشه؟ خدا اینو در آغوش میگیره، میگه بیا عزیزم منم تو رو دوست دارم. زجرم بهش میده و بعد یه وقتایی میشینه با خدا صحبت میکنه، خدا میفهمه خب تو ایدئال منی دیگه، منم که دارم بهت زجر میدم، تو هم که داری زجر میکشی خوشی دیگه، دیگه چی میخوای بنده من؟ بگید چیکار میکنه، بگید آقا داری زجر میکشی، دوست داری به خاطر من زجر بکشی، خب بکش دیگه، منم که دارم بهت زجر میدم، مشکلی نداریم که، چطوری عزیزم بنده خوب من، داری هم هی با این زجرها به من نزدیک میشه دیگه، چطوری؟ میگه دلم گرفته آقا. بابا چی دیگه دلت گرفته؟ تو که منو دوست داری، منم تو رو دوست دارم، بعد حاضری زجرم بکشی برا من، عاشقی زجر بکشی، منم که دارم برا زجر میفرستم، کم نذاشتم برات، تو هم که الحمدلله داری میکشی و ما هم که قبول داریم میکنیم و دیگه مشکلی نیست. میگه جهنم رو چی کار کنم؟ دوست دارم بشینم برای جهنم گریه کنم. اصلا این دوست داره برای خدا زجر بکشه، ولش کن، بذار گریه کنه. من نمیفهمم این چه نوع عشق بازیه. شما میفهمید؟ من فقط میدونم عشق بازی خودخواهانه هوسی دنیایی نیست. این دوست داره برای معشوق زجر بکشه. حالا دنیا رو همه رو برده، زجرشو نشسته داره به زجر قیامت نگاه میکنه، گریه میکنه. امیرالمؤمنین ول کن، جهنم مال تو نیست. نشسته داره برای دوزخ گریه میکنه. عشق رو برای من دوباره تعریف کنید. عشق یعنی چی؟ عشق به خدا یعنی چی که عاشق خدا انسان، عاشق خدا که می شود، دوست دارد برای خدا زجر بکشد؟ اینو برای من تعریف کنی، من نمی فهممش.
مرحله اول اینه که دوست داره زجر بکشه. مرحله دومش اینه که خدا بهش میگه که دوست داری زجر بکشی؟ میگه آره. خدا میفرماید خب پس من خودم زجرت میدم دیگه، چه شود؟ آیون شما دوست دارید صدقه بدید؟ بگید بفرمایید. بله. دوست دارید صدقه بدید؟ خب من خودم میام تو خونه شما انتخاب میکنم کدوم جنس تو صدقه بدی. نه آج آقا اونجوری ندیگه، ما گفتیم حالا یه چیزیه، چند تا لباس اضافی داریم اونا رو چشم میدیم. اون دیگه مرحله اول این که دوست داری زجر بکشی، مرحله دوم میفرماید خدا من تعیین میکنم. بعد با امتحانات و ابتلاعاتش، بعد اصلا این دوست داره خدا تعیین کنه، بعد خدا هم تعیین کنه، دقیقا میدونه کجا بزنه که ضد حال بزنه دیگه، بزنه تو خال، میزنه تو نقطه ضعفات. اسماعیل تو قربانی میگیره، تو گوسفند قربانی میدیاره. البته خدا خیلی مهربون تر از این حرف، ظرفیت ما رو هم رعایت میکنه، کسی نترسه، ما لیاقت این حرفا رو هم نداریم. حالا یه وقت شما فکر نکنید شما فردا عارف شدید خدا میخواد باهاتون چیکار کنه. نه بابا، خبرها نیست. روایتش هم دیشب براتون خوندم که فرمود خدا شیعیان رو به خاطر اصرارشون که خدا یه پول به ما بده، پول به ما بده، از فقر در میاره. حالا زیاد هم راضی نمیشه که خدا فقط تو این عالم به یه نفر اجازه داد تا آخرش بره، اونم حسین بود علیه السلام، به هیچ کی دیگه اجازه نداد. حسینم تا آخرش برو، به ابراهیم خیلی الرحمن اجازه نداد، به کسی اجازه نداد، فقط به حسین اجازه داد. من نمیدونم تو چرا مرده یه حسینی میمیری برای امام حسین. میفهمی چرا امام حسین عزیز توه؟ میفهمی چرا همینجوری دوست داری حسینو؟ چرا میمیری براش؟ تو ذاتتو میکشه به سمت حسین. حسین الگوی انسانیت، همشو نشون داده.
عاشق خدا یعنی کسی که حتما باید برای خدا زجر بکشه، حتما باید تا آخرش زجر بکشه، حتما باید همه زجر رو بکشه. ولی خدا اجازه نمیده به بنده‌اش، نمیخواد نه اذیت نشو، من طاقت ندارم، خود خدا طاقت نمیاره، نمیخواد به یه مقداری زجر بکش بسه. امشب ما بحث جلو نبردیم، یه اطلاعیه صادر کردیم تا بعد انشالله شبهای بعد بحث جلو ببریم، میبینیم این داستان مبارزه با هوای نفس از کجا آغاز میشه به کجا ختم میشه. یه ترسیمی از آخر ماجرا من برای شما سروران خودم عرض کردم، دوباره بگم چند تا کلمه مشخص سب کنیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زجر آفریدیم. این زجر به کجا منجر میشه؟ به سوی خدا. چرا ما باید برای رسیدن به خدا حتما زجر بکشیم؟ این سوالو اگرچه من شب دوم و سوم یک کمی جوابشو دادم، دوباره برمیگردیم به عبارتهای دیگری ذیل شرح آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. بازم با هم دیگه انشاءالله مرور میکنیم. ما انسانها در این دنیا آمده ایم که زجر بکشیم. بهترین نحوه برخورد با زجر چیست؟ بهترینش این است که تو دوست داشته باشی برای خدا، در راه خدا قربانی بدهی و زجر بکشی. دوست داری نوش جان کنی نیشه هایی که از جانب حضرت دوست به تو میرسد. به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. دوستان دقت کنن این دوتا مصرعو، اگر گفته بود که به تیغم گر زند دستش نگیرم، حرف مهمی نزده بود. یعنی اگه بلا بیاد اشکال نداره، به خاطر از اون تحمل میکنن، این حرف زیاد ارزشمندی نیست. ولی وگر تیرم زند منت پذیرم، ازش تشکر میکنم منو میزنه. این حالو ببین، ازش تشکر میکنم منو میزنه. اون حال ننه من غریبم بازی رو ببین که اصلا با خدا کاری نداره جز این که بره بگه این منو زد، اون منو زد، تو چرا منو میزنی، این همه منو نزنی. این چرا فهم میکنه با هم؟ خدای من کی به اینجا میرسم؟ امشب خیلی طولانی شد صحبت، بذارید همین یه جمله رو هم بگم. من کی به اینجا میرسم؟ دو تا بال داره این ماجرا. یک، همین چیزی که این چند شبه صحبت کردیم، تلخی دنیا رو باور کن. تلخی دنیا رو باور کن تا دل از دنیا ببری، تا دیگه زیاد دنبال اصلاح دنیای خودت با تمام وجود نباشی. از سر تکلیف اشکال نداره آدم دنیاشو درست بکنه، ولی وجود تو دنبال درست کردن دنیای خراب نذار، درست نمیشه، ولش کن. همت تو بلند کن از دنیا، دل تو بردار از دنیا، تلخیشو بپذیر. رفیق نگیر تو دنیا، انیس نگیر تو دنیا، ول کن، خوشی نگیر از دنیا، بزن قیدشو بزن. یه راهش اینه، بریدن دل از دنیا. یه راه دیگه چیه؟ بستن دل به خدا. این دوتا بال اینور کم کم عاشق خدا شو. 14 معصومو گذاشتن برای عاشق خدا شدن، سخت امام حسینو گذاشتن برای عاشق خدا شدن. از اینور دل ببند، دوست داشته باش. سینه زنی میشه عارفانه ترین حرکت. سینه زنی خودشو میزنه، آه من میزنم خودمو. این نماد چیه؟ میخواد بلا بکشه در راه دوست، میزنه خودشو. تو چرا یک کسی رو دوست داری میزنی خودتو؟ آه میزنه خودشو، میزنه. این بلا کشیدن در راه حضرت دوستو فهمیده. شما راستی عشق رو برای من تعریف نکردید.
عشق چیه؟ عاشق دوست داره بلا بکشه برای معشوق؟ عشق چیه؟ یه هم چیزیه؟ ما طاقت عاشقی ندادیم. آسوده شو جانی مکن. پس آقا شما موضوع اصلی بحثتون شیوه عشق بازیه، اسمشو گذاشتید مبارزه با هوای نفس. بلمون کنترل خدا و این کلمات قلمبه سلمبه میاری، ما خودمون به اشتباه میفتیم، ملت هم به اشتباه میفتن، فکر میکنن اینجا هم یه باب دیگری برای دلخوشکنک و اینجور چیزاست. اصلشو بگو. آقا اونجوری میگی مبارزه با نفس، آخه کسی نمیاد. تلخ صحبت میکنی. ما تلخ صحبت میکنیم، عاشقاش میان، بچه ننه هاش نمیان. یعنی که چی بگیم عشق عشق، بعد همه هم عشقی بیان و بعد مرد کتک خوردن نباشن و بلا کشیدن و قربانی دادن و زجر کشیدن، بیان علکی سر مجلس عشق و شروع کنن. عشق یعنی این، به تیغم گر زند دستش نگیرم، اگر تیرم زند منت پذیرم. مگه معشوق قدار بنده؟ او قدار بند از مژگانش خون جگرهای عاشقان داره میچکه. نگاه کن پدر در میاره تا روزگار تو سیاه نکنه، ول نمیکنه، هلاکت میکنه. منتها یه برنامه ای داره، یه ضابطه ای داره، یه شیوه ای داره. جنگ چرا محل تقرب بود؟ فداتون بشم، من براتون واقعا متاسفم جنگ رو درک نکردید. من نقل کنم به عنوان یه آدم بی ارزشی که فقط شاهد بودم، می رفتیم زیر گلوله ها، این ترکش ها و گلوله ها و ناامنی، خدا شاهده احساس می کردیم رفتیم زیر قطرات باران، باران نور عطر، می اومدیم بیرون احساس امنیت می کردیم، دلمون می گرفت، سیاه می شد دلمون، می گفتیم اه چه وضعیت زشتیه. اصلا بچه ها می اومدن شهر حالشون گرفته می شد. آقا تو هم مثل که مریض شدی، یا ناامنی می خوای؟ ترکش می خوای؟ خب چی کار کنه؟ جهاد نور داره، بلا نور داره، در بلا هم می چشم لذات او، در بلا نه هم می چشم لذات او، نباید در بلا من می چشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. آقا شما یک کمی از نعمت هم حرف بزن، خراب نکن بحثو، ما داریم انشالله درست میریم. اون کسی که در بلا لذت میبره، وقتی که خدا یه نوازشش بکنه، میدونی غرق نور میشه، غرق لذت میشه، غرق تشکر میشه. ما آدم داشتیم، اتفاقا همین چند وقت پیش بهش گفتم، گفتم یادت تو جبهه چقدر حالت خوب بود؟ گفت چطور؟ گفتم یادت بچه ها بعد از عملیات آوردنت گفتن این 3 روز غذا نخورده؟ گفت آره آره. الان هم هست، خیلی آقای نازنینیه، بچه شهیدم بود. چی شده بود مشکل؟ بعد از جبهه بود غذا نمیخورد، بعد از عملیات برگشته بودیم عقب، نمیتونست غذا بخوره. گفت چرا؟ میگفت من زیر باران گلوله ها داشتم بدهی های خودم رو به خدا میشمردم و شرمنده خدا بودم، حالا الان بیام دارم بدهی افزوده میکنم، من هنوز دلم از خودم گرفته در بدهی هایی که به خدا دارم، بیام بدهی های خودم رو افزایش بدم، بیشتر دلم از خودم میگیره، نمیخوام از خدا ببرم بخورم، میخوام بدم تیکه تیکه بشم براش. حالا اینا رو نمیگفتا، ولی حالش اینجوری بود. بعد بهش گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم مگه اول غذا خوردن نمیگی؟ خب چرا، یعنی چی؟ گفتم یعنی بخور، خدا دوست داره بخوری، سخت نمیگیره، اصلا خدا دوست نداره زجر بکشی، ناراحت بشی، خدا ناراحت میشه ها. شروع کرد گریه کردن. بعد میگفتن بچه‌ها که چی بهش گفتی؟ این میاد سر سفره، اون چی میگه؟ بعد یه کمی گریه میکنه، بعد حسابی غذا میخوره. به خاطر خوشحالی دل خدا غذا میخوره. به خاطر خوشحالی دل خدا غذا میخوره. میگه مامانمه، بخورم خوشش میاد. فقط اینا میتونن به خاطر خدا غذا بخورن. بقیه مثل بابایی‌ها غذا میخورن.
هیچکی به خاطر خدا نمیتونه غذا بخوره، همه به خاطر نفس غذا میخوره، فقط این میتونه به خاطر خدا غذا بخوره. این کسی که دوست داره در بلا عشق بازی کنه، این بلده نعمت رو چجوری به خاطر خدا مصرف کنه. این فقط میتونه. نه به من نگید بیا برو سر نعمت، بذار سر همون بلا کارمونو درست بکنیم تو رو خدا. خیلی طولانی شد. تصویر نهایی قصه این شد که دوست داره به خاطر خدا زجر بکشه. فقط یک نفر رو خدا اجازه داد زجر بکشه، اونم حسین بود. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند. یه معادله ساده سخت‌ترین روزه ظهر عاشورا رو براتون بخونم. امام حسین صبح عاشورا نورانی تر بود یا ظهر عاشورا؟ بگید. ظهر عاشورا. ظهر عاشورا نورانی تر بود یا عصر عاشورا؟ عصر عاشورا. پس هرچی امام حسین نورانی تر میشه، بلای سخت‌تری باید دامنگیر ابا عبدالله حسین بشه، درسته؟ همه شهدا رفتن به شهادت رسیدن، اومده میخواد خداحافظی کنه. الان اگه بلایی سر حسین نازل بشه از آسمان از جانب محبوب، سخت‌ترین بلاست. چه بلایی، چه مصیبتی. اینا آخرین مصیبت‌های حسینه. حالا شما جوونا ممکنه زیاد این مطلب رو متوجه نشید، پدر نیستید، ولی اونایی که پدر دارن، دختر کوچولو دارن، یه مقدار این حرفا رو میفهمن. خصوصا اونایی که دختر 8-9 ساله دارن، 10 ساله دارن. دیگه توضیح بیشتر از این نمیدم. امام زمان معذرت میخوام. امام زمان، ما باید از وجود خودمون توبه کنیم. بحث دیگه عمل نیست. ما این کارو کردیم، بد کردیم. ما اصلا بدیم. از خودمون بخوایم توبه کنیم باید چیکار کنیم؟ کجا باید بریم؟ ما از خودمون دلمون گرفته، تو راه نیستیم، سر جامون نیستیم، پرتیم از دلم. اصلا ما تو راه نیستیم. من خودمو میگم. ولی ببین حسین تو دوست داریم. اینجا تو راهیم. همچی که نام امام حسین مطرح میشه آدم احساس میکنه تو راهه، میخواد بیاد. یه دفعه سکینه دردانه دخترش اومد صدا زد، بابا میشه باهات حرف بزنم بعدن بری؟ من رو زانوی خودت بنشون. دختر رو زانوی خودش نشوند، یه جمله گفت، من میگم مردا داد بزنن. نجوا کنان در گوش بابا معناش مشخصه. برگشت گفت بابا نمیشه ما رو ببری یه جایی؟ بین این نامردا ول نکنی، من دخترتم. ردنا الی حرم جدنا. من بگم ها، قدردانی میکنی من بگم؟ بابا من میترسم اینا نامردن، بابا همه مردا رفتن، بابا انتظار نداشتم یه مجدر و بچه و دختر تو بیابون ول کنی. چی میکشه حسین؟ ناموسدارها. تا اون موقع هی حسین میخواست خداحافظی بکنه، زینب طاقت نمی آورد. زینب دید دیگه حسین طاقت نمیاره بره. شاید شهید رجب علی روضه قشنگی میخوند، میگفت اینجاها زبان حال، میگفت اینجا زینب یه نگاهی کرد گفت داداش برو، من مواظبم، برو. علاقه نتوان.
www.bayanmanavi.ir